مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید برای رسیدگی به مسائل اساسی مربوط به ایران جلسه ای فنی برگزار خواهد کرد. 14th نشست سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو با شرکت ایران برگزار شد.
اکو در مجموع شکست خورده، در نتیجه شکست ایران هم هست.
و هواپیمایی خطوط هوایی ارمنستان که گفته می شد ناپدید شده در فرودگاه مهرآباد فرود آمده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از توافق بر سر جلسه ای فنی برای رسیدگی به مسائل اساسی خبر داد. کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد داشتند قطعنامه توبیخی را در جلسه شورای حکام آژانس در انتقاد از تعلیق برخی بازرسی‌های آژانس از سوی ایران ارائه دهند. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
مدیر کل آژانس انرژی اتمی از توافق بر سر جلسه فنی برای رسیدگی به مسائل اساسی بین آژانس و ایران خبر داد. رافائل گروسی گفت که سرانجام این توافق حاصل شده است که طرفین برای رسیدگی به موضوعاتی چون وجود ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده خود و حل آنها گفتگو کنند. مدیر کل آژانس انرژی اتمی همچنین گفته سعی می‌کند تا ماه ژوئن که جلسه بعدی شورای حکام برگزار می‌شود مسائل حل شده باشد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
پیام اصلی اینه که هیچ کدوم از طرفین درگیر علاقه به تشدید یا به خامت اوضاع ندارن. غربی‌ها چند تا هدف دارن، یکیش اینه که از هسته‌ای شد جمهوری اسلامی جلوگیری بکنن، یکی دیگه رفتار منطقی جمهوری اسلامی رو سیاست منطقه‌ش رو تغییر بدن، و دیگری این که سیاست موشکی. طرف مقابلش هم جمهوری اسلامی میخواد که تحریم‌ها برداشته بشن اما سیاست منطقیش تغییر نکنه و به روال قبلی برجام ثابت. وضعیت اینجوریه که تازمان تغییر کرده و چون این نخواهدی بغرنج میکنه. حالا برای بیرون رفتن از این بغرنجی با توجه به این که کسی وخامت رو نمیخواد، کسی طرفدار جنگ نیست، از این نقطه نظر نقش سفر آقای گروسی به تهران در ماه آینده اهمیت پیدا میکنه، همان گونه که نقشش در سفر پیشینش. و در واقع فرصتیه برای اینکه دروازه دیپلماسی برای مذاکرات بین غرب و امریکا و جمهوری اسلامی باز بمونه، به این امید که بتونن توافق‌های صورت بدن. شاید هم اینجا اشاره مختصری ضروری باشد. جست و گریخته آمده که ایران گویا توافق کرده به مذاکرات غیر رسمی، کاری رو که قبلا اعلام شده رو رد کرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان قصد داشتن قطعنامه توبیخی را در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در انتقاد از تعلیق برخی بازرسی‌های آژانس از سوی ایران ارائه دهند. طرح قطعنامه توبیخی توسط آمریکا پیشنهاد شده بود و از اعضای شورای حکام می‌خواست به خاطر عدول ایران از تعهدات هسته‌ای خود، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران و عدم پاسخگویی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در دو سایت اعلام نشده، چنین قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برساند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین‌الملل در آلمان:
ایران با وضعیت بسیار دشواری روبروه و باید بره بر سر این که برخلاف دفعه قبل راجع به خیلی از مسائل حاضر بشه بشینه پای میز مذاکره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه با اشاره به اینکه برجام کم و زیاد نمی‌شود گفت دولت جدید آمریکا وقت تلف نکند. به گفته او اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و مسئول مستقیم آن نه ایران بلکه آمریکاست.
برجام برجامه، برجام کم نمیشه، برجام زیاد نمیشه. یک متن واحد است، یک توافقی است که و کار امر مفعولا تمام شده. این چیز جدید نیست و مغزیه، یعنی چیز جدیدی نیست. ما بخوایم مذاکره ای در راجع به برجام ما نخواهیم داشت و بنابراین برجام در همون چارچوب و قواره ای که ما توافق کردیم امروز پیش روی ما هست. راهش اینه که تحریم رو بردارید، اونی که مانع دیپلماسی هست تحریم شما هست، تحریم رو بردارید، کار دیپلماسی آغاز بشه، ما پیش بریم. وقت تلف نکنید لطفا. من اینجا به صراحت بگم اتلاف وقت و امروز و فردا کردن به نفع هیچ کس نخواهد بود و اگر وقتی تلف بشه و کاری به تأخیر بیفته، مسئول مستقیمش آمریکا خواهد بود و نه ایران.
ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده در حال حاضر فرصت دیگر توسط مدیر کل آژانس به ایران داده شده است تا قبل از جلسه بعدی شورای حکام همکاری لازم را ارائه دهد. در این بیانیه تاکید شده که به ایران فرصتی داده شده تا نگرانی‌های دیدبان هسته‌ای سازمان ملل متحد در مورد ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده قدیمی را برطرف کند و واشنگتن این روند را از نزدیک زیر نظر خواهد داشت. در ادامه این بیانیه آمده ایالات متحده مانند همه اعضای هیئت مدیره آژانس موضع خود را هماهنگ با میزان همکاری ایران در این زمینه شک خواهد داد. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
کسانی که الان مسئول سیاست خارجی امریکان همه هم قبلا اعلام کردن طرفدار سیاست گام به گام. موضوع مهم اینه که در گذار مذاکرات که حیثیت طرفین رعایت بشه، جمهوری اسلامی برای حیثیتش خیلی ارزش می‌ذاره. از این لحاظ کاری که اقدام که آمریکا کرده، به نظر من موافقتشون با پس کشیدن قطعنامه با سفر آقای گروسی به ایران این است که در شرایطی فراهم بشه که بشه به طور گام به گام قدم برداشت. نشانه هایی هم از این وجود دارد که اقداماتی از طرف صورت بگیرد که در واقع یه جوری نزدیکی گام به گام. به نظر من آلترناتیو دیگری هم وجود ندارد اگر قرار نباشد دنبال وخامت اوضاع برویم.
وندی شرمن، گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2016 تغییر کرده است و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
استاندار تهران از گسترش ویروس جهش‌یافته کرونا در پایتخت انتقاد کرده و فرماندار هم وضعیت کنترل کرونا در پایتخت را نگران کننده دانسته. برای جزئیات بیشتر این خبر همراه هستیم با فرهنگ قویمی از رادیو فردا که این خبر رو دنبال کرده. آقای قویمی، در تهران چه می‌گذره؟
با درود به شما خانم نوشین و شنوندگان گرامی، دقیقاً همونطوری که اشاره کردین، استاندار تهران انوشیروان محسنی بندپی در آستانه نوروز و ازدحام و شلوغی وسایل نقلیه عمومی وضعیت کنترل کرونا در تهران رو نگران کننده توصیف کرده و همینطور علیرضا زالی فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران هم گفته که در 24 ساعت گذشته بیش از 6000 نفر بیمار به صورت سرپایی به مراکز درمانی مراجعه کردن و او گفته که شرایط در پایتخت در مورد کرونا همچنان شکننده و ناپایداره. آقای زالی با اشاره به بیماری افراد زیر 25 سال، یعنی در واقع افزایش بیماران زیر 5 سال، گفته که این روزها جوانهای زیادی به کرونا مبتلا میشن و یک موضوع دیگر هم گفته که 41% افراد بالای 60 سال که در بیمارستان ها بستری میشن جان میبازند که آمار بسیار بالایی است. در این حال همطور که میدونید 11 شهر در استان خوزستان مثل دو هفته گذشته در وضعیت قرمزند در و 32 شهرستان هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و شهرهای زرد هم 251 شهر هستند. و این رو هم اضافه کنم که ستاد مقابله با کرونا سفر به شهرهای زرد و نارنجی رو در ایام نوروز ممنوع اعلام کرده. خانم نوشین،
آقای قویمی، مقام های محلی و بهداشتی استان خوزستان در چند روز گذشته، چند هفته گذشته، چندین بار از ستاد ملی مقابله با کرونا در تهران درخواست کردند که این استان رو قرنطینه کنن. الان وضعیتش به چه ترتیب هستش خوزستان؟
درسته، البته استاندار خوزستان قاسم سلیمانی دشتکی حرفای دیگری هم زده و گفته روزی 2000 نفر تست در این استان مثبت اعلام میشه و ولی مشخص نکرده که چه تعدادی افراد در این تست های کرونا شرکت نمی کنند یا افرادی که در مناطق غیر شهری زندگی می کنند چه وضعیتی دارند. به هر حال وضعیت استان خوزستان با شیوع ویروس جهش‌یافته دست کم در یک ماه گذشته در حالت قرمز قرار داره. در این حال به رغم درخواست‌های مکرر مقام‌های محلی از ستاد مقابله با کرونا در تهران، همونطوری که اشاره کردین، برای قرنطینه کردن استان خوزستان پس از 2 هفته هنوز در این مورد تصمیمی گرفته نشده. در همین حال رئیس دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته که 1/3 جان باختگان در خوزستان پس از 24 ساعت که بستری میشن فوت میکنند، یعنی در حدود 33% از بیماران ظرف 24 ساعت جان میبازند، که این به گفته ایشون این به این خاطره که بیماران دیر به بیمارستان مراجعه میکنند. به هر حال رضا نجاتی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا استان خوزستان هم گفته که هر بیمار مبتلا در این استان 123 نفر دیگر رو بیمار میکنه و گفته تا زمانی که این عدد به 100 نرسه شیب بیماری در خوزستان کم نمیشه.
آقای قویمی، در این شرایط نامساعد و بحرانی شیوع ویروس کرونا جهش یافته، اون هم در بسیاری از شهرها، چه خبر از واکسیناسیون؟
هر شبت که روز پنجشنبه بعد از ظهر 3 محموله واکسن روسی اسپوتنیک وی که 200,000 دوز واکسن رو شامل می شد در فرودگاه خمینی به مقامات بهداشتی تحویل داده شد. در بهمن ماه هم 2 محموله واکسن روسی به ایران رسید که جمعاً 120,000 دوز بود. با این حساب تا کنون 320,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده شده که همطور که میدونید واکسنی است 2 مرحله‌ای و باید با فاصله 3 هفته تا 2 ماه دوز دوم تزریق بشه. 4 روز پیش، در واقع الان میشه 5 روز پیش، هم 250,000 دوز واکسن چینی سینوفارم به ایران رسید. ولی به هر حال با این وجود، با این تعداد واکسن محدود، هنوز همه کارکنان درمانی در ایران واکسینه نشدند و روشن نیست که چه مدتی باید برای دریافت واکسن کرونا صبر کنند. امروز روز پنجشنبه مثلا علی جمالیان رئیس بیمارستان شهید لواسانی به خبرگزاری ایلنا گفته که برای واکسینه کردن حدود 1,000 پرسنل تنها 20 دوز واکسن از سوی وزارت بهداشت بهشون تحویل داده شده. او گفت که نوروز امسال هم مثل نوروز پارسال شمار بیماران کرونا و مراجع کنندگان به بیمارستان ها بالا میره و احتمالاً 2 برابر خواهد شد. خانم نوشین،
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا و واکسن کرونا در ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وکیل جمعیت امام علی از اعتراض به رأی دادگاه بدوی مبنی بر انحلال این بنیاد خیریه خبر داد و حکم دادگاه را شتاب زده و بر اساس دادنامه ای پر از اشکال توصیف کرد. ابوذر نصراللهی روز پنجشنبه، یعنی 1 روز پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امام علی، گفت که این رأی در فاصله کمتر از 12 ساعت از وقت رسیدگی صادر شده. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه است که در سالهای اخیر همبار از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده، اتهامی که این نهاد و اعضای فعال آن را رد می‌کنند. مهتاب وحیدی را در گفتگو با مهدی گلرو، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد، از او درباره علت صدور این حکم پرسیده.
با توجه به مسیر دادرسی که ما واسه سایر پرونده ها میبینیم، معمولا این پرونده ها زمان بیشتری طول میکشه تا حکم اولیه براشون صادر بشه و بعد برسن به مرحله‌ای که بخواد حالا تجدید نظر در موردش انجام بشه، حکم تایید بشه و بعد تو مرحله سوم حتی میتونن وکلا اعتراض بکنن به دیوان عدالت اداری و اونجا در واقع پیگیری بکنن مسئله. ولی خب این اولین بار نیستش که ما در مورد یک پرونده‌ای می‌بینیم که خیلی ضرب العجلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی در موردش عمل می‌کنه. متأسفانه چه در مورد جان آدم‌ها باشه که شما می‌بینید نوید افکاری که اعدام میشه قبل از اینکه حکم تایید شده به دست خانواده‌اش برسه یا به دست وکیلش برسه، یا در مورد نهاد مردمی که خیریه هستش و قرار تعطیل بشه. من فکر می‌کنم که می‌خواستن که تا قبل از اینکه بخواد زمان اداری به سال جدید برسه حتما این حکم تایید شده باشه و به طور مشخص تعیین تکلیف شده باشه در واقع اتفاق جمعیت امام علی.
از زمانی که این خبر صدور حکم دادگاه مبنی بر انحلال جمعیت امام علی منتشر شده، تعدادی از اعضای داوطلب این نهاد خیریه در شبکه‌های اجتماعی از فعالیت‌های این نهاد نوشتن، از جمله در زمینه زنان، کمک به معتادان، کودکان کار. چرا جمهوری اسلامی با این قبیل فعالیت‌ها برخورد امنیتی می‌کنه؟
با این برخورد با جمعیت امام علی یک سیگنال بسیار قدرتمند به تمام نهادهای مردمی و تمام خیریه ها و انجیو هایی که تا الان با وجود سرکوب تلاش هاشون ادامه دادن و فعالیتشون ها ادامه دادن، یک سیگنال قوی داده میشه که بدونید و آگاه باشید که این سرکوب ادامه داره و هیچ نهادی مگر اینکه زیر چتر حمایتی من باشه امکان تلاش کردن حتی برای حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر و کودکان کار و زنان سرپرست خانوار و اینها داره. در غیر این صورت اگر که تحت نفوذ من نباشه، در اون شرایط یک همچین عاقبتی قرار داشته باشن.
خب دقیقاً این سوال مطرح میشه که چرا جمهوری اسلامی تا این حد در حراس است از فعالیت این نهادهای خیریه و سازمانهای مردم نهادی که به هر حال فعالیتاشون مسالمت آمیزه؟ چرا برخوردهای امنیتی صورت میگیره با این نهادها و افراد فعال در این خیریه ها؟
جامعه مدنی که تشکیل میشه از همین تشکل‌ها، چه انجیو باشن، چه خیریه باشن، چه حتی احزاب باشن، سندیکاهای کارگری باشن، همه این بخشایی که افراد و شهروندان میتونن برن درش عضو بشن و کارهایی رو برای بهبود شرایط اجتماع خودشون انجام بدن، بخشی از بدنه جامعه مدنی رو تشکیل میده. جامعه مدنی در حکومت‌های دموکراتیک به یک بال پرواز برای حکومت تبدیل میشه، چون میتونه خلأ ای رو که بین مردم و مطالبات مردم وجود داره و حاکمیت در واقع وجود داره، این خلأ رو پر بکنه و مطالبات رو به گوش هر دو طرف برسونه. حتی گاهی در قانون گذاری و اجرای قانون میتونه به حکومت کمک بکنه برای اینکه قانونی در همه لایه‌های جامعه نفوذ بکنه و در موردش حرف زده بشه با فرهنگ سازی. اما یک حکومت دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی جامعه مدنی رو در هر یک از انواعی که ذکر کردم رقیب خودش در نظر میگیره، به خاطر اینکه آگاهی و اینکه یک مجموعه غیر از حکومت میتونه کاری بکنه و کنشگری بکنه در جامعه، یک جور رقابت با حاکمیت محسوب میشه و همه آنچه اتفاق میفته در کشور باید تحت نفوذ و در ید قدرت حاکمیت فقط باشه. خب توی همچین شرایطی ما میبینیم که در واقع نهادها سرکوب میشن و در کنار اون نهادهای موازی و دروغین ساخته میشن. همین سال گذشته بلافاصله بعد از اینکه پرونده برای اعضای جمعیت امام علی ساخته شد، شما میبینید که اسمی فقط با یک واژه تفاوت ساختن، جمعیت امام رضا، و شروع کردن در موردش عضوگیری کردن، رسانه های خود جمهوری اسلامی در موردش حرف زدن و اینکه قراره بره در مناطق حاشیه یک کشور و مناطق حاشیه شهرهای بزرگ فعالیت بکنه. و این کار اولین بار نیست. شما در برابر سندیکاهای کارگری، تشکل‌های مربوط به زنان و دانشجویان همیشه در طی این سال‌ها دیدید که جمهوری اسلامی نهادهای خودساخته رو در مقابل نهادهای مردمی و اصیل علم کرده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید با مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. یه روحانی اونا رو عرض می‌کنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
در خبرها شنیدیم که مجلس شورای اسلامی کمیته حقیقتیاب تعیین کرده که برن به مشکلات پیش آمده در سیستان و بلوچستان، در زاهدان و در واقع سوخت رسانانی که مورد تعرض و کشتار قرار گرفتن رسیدگی کنن. من میخواستم بگم که تا حالا تو جمهوری اسلامی اینا به چه چیزی درست رسیدگی کردن که حالا به این یکی درست رسیدگی بکنن؟ شما تصور بکنید که دزدا و قاتلا و جنایتکارا از بین خودشون یک کمیته حقیقتیاب انتخاب بکنن که این نماینده این دزدا و این دروغگوها برن ببینن که عواملشون چه کار کردن آخه مگر نماینده دزد، نماینده جنایتکارا مگه میتونه حقیقت رو پیدا کنه؟ مگه میتونه حقیقت رو بگه؟ ولی اونا باید بدونن که مردم از تمام کلک‌ها و فریب‌ها و دروغ‌هاشون با خبر هستن. اگر اونها واقعا میخواستن کمیته حقیقت‌یاب بذارن و به این مشکلات رسیدگی کنن، به مشکلاتی که هواپیمای اوکراینی رسیدگی میکردن که الان باز بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ حقیقتی آشکار نشده و هیچ حقیقتی رو بیان نکردن.
ما در زمان زندگی میکنیم که در اندیشکده های مثل آلمان و انگلیس و آمریکا، سوئد، از خیلی کشورهای دنیا اعمال و رفتار جمهوری اسلامی را زیر ذره بین گذاشتن و نحوه عملکرد این حکومت را از روزی که اومده سر کار تا امروز همه رو به رشته تحریر درآوردن. امروز بر هیچ کسی شک و تردیدی باقی نمانده که این نظام یک نظام ایدئولوژیکه، مرز نمیشناسه، مردم ایران اصلا اهمیتی ندارن، مهم پیشبرد اهدافی است که صدور انقلاب از مهمترینشون و به هر قیمتی. بنابراین اگر فکر میکنن الان 30 سال قبل هر کاری میخوان بکنن، اینطوری نیست. اینترنت رو هم که قطع میکنید اشکال نداره، به زودی اینترنت ماهواره‌ای میاد که دیگه این کار هم نمیتونین بکنین. امروز با 2000-3000 سال قبل که میشد مردم رو فریب داد با جادو و جنبل گذشته.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نشسته سران سازمان همکاری اقتصادی موسوم به اکو روز پنجشنبه با حضور 10 کشور عضو این سازمان در حالی برگزار شد که حسن روحانی از ناچیز بودن میزان معاملات تجاری میان اعضای این سازمان انتقاد کرد. بیشتر گفتگوی داشتم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس، و ابتدا درباره سازوکار و ماهیت سازمان همکاری اقتصادی اکو پرسیدم.
سابقه این سازمان همکاری اقتصادی یا اکو برمیگرده به 57 سال پیش، وقتی که 3 کشور ایران و پاکستان و ترکیه سازمان همکاری منطقه‌ای رو درست کردن یا RCD، که با انقلاب اسلامی سال 57 این سازمان RCD همکاری منطقه‌ای به حالت تعلیق در اومد و بعدن بعد از انقلاب سال 1364 یک نام تازه‌ای پیدا کرد که نام فعلیش است سازمان همکاری اقتصادی یا اکو، با شرکت همون 3 کشور یعنی ایران و ترکیه و پاکستان که بعد از فروپاشی شوروی 7 کشور تازه به این سازمان پیوستند. یکی افغانستان بود، بعد 5 کشور آسیای مرکزی و آذربایجان. جمعاً 10 کشور در این سازمان عضویت دارند با 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت، حدود 440 میلیون نفر جمعیت، و هدف این سازمان از ابتدا این بوده که به تبعیت از سازمان‌های همگرایی اقتصادی در دنیا، تعدادشون زیاده، در آسیا است، در آفریقا است، در اروپا است، به خصوص که موفق‌ترینش اتحادیه اروپا است، هدف این سازمان اکو هم این بود که سطح همکاری‌های اقتصادی و به خصوص بازرگانی رو بین اعضای خودش بالا ببره که میشه گفت در مجموع در دستیابی به این هدف شکست خورده.
نقش ایران و نفع و نصیبی که ایران از عضویت در سازمان همکاری اقتصادی میبره چه است؟
اکو در مجموع شکست خورده، در نتیجه این شکست ایران هم هست. فقط یک دیوان سالاری از این سازمان اکو بر جای مونده و اتفاقا دفترش هم در تهران هست. و جمهوری اسلامی ایران چندین سال تلاش کرد برای خارج شدن از انزوا، از همین سازمان اکو استفاده کنه، به خصوص در دوره آقای رفسنجانی، که موفق نشد و انزوای امروز ایران حتی در درون این سازمان هم از همیشه بیشتره. اکو هیچ تأثیر ملموسی بر زندگی اقتصادی منطقه نداشته. مبادلات درونی 10 کشور عضو اکو در بهترین حالت فقط 7-10% مبادلات بازرگانی کشورهای این منطقه رو در بر بگیره. تازه همین 7-10% هم هیچ ربطی با اکو و هدفهاش نداره. اصولا هدفهای سیاستهای اقتصادی این 10 کشور با هم نمیخونه. پاکستان بیشتر به آسیای جنوبی نظر داره. ایران هم عملا هیچ حضور اقتصادی چشمگیری در منطقه اکو نداره و تنها رقیب ایران، رقیب مهم ایران که ترکیه باشه است که ضمن برخورداری از همکاری نزدیک اقتصادی با دنیای غرب که البته قبلا بیشتر هم بود در منطقه زیر پوشش اکو به خصوص در مثلا کشورهای آسیای مرکزی نفوذ زیادی داره که اینم نفوذ ترکیه است نه نفوذ اکو. بنابراین از لحاظ اقتصادی و همینطور سیاسی اکو یک سازمانی هست که در حال کما هست و اختلاف نظرهای سیاسی درون اکو یکی از موانع اصلی قدرت گرفتن این سازمان بوده و ترکیه و ایران رقیب هستند. افغانستان وضع آشفته‌ای داره. بین ایران و پاکستان هیچ همکاری نزدیک واقعی دیده نمیشه، از جمله در مسئله گاز که پروژه‌های گازی ایران در پاکستان به جایی نرسید. اکو در مجموع هیچ کار است و سازمانی است که فقط روی کاغذ وجود داره.
چقدر احتمال میدید که اعضای این سازمان و کارکرد سازمان همکاری اقتصادی در سالهای آینده رشد پیدا کنه؟
ببینید، من فکر نمی کنم که اصولا این سازمان آینده‌ای داشته باشه به شکل فعلی. تنها سازمانی که در منطقه خاورمیانه و نزدیک اکو موفق شده یک نوع همگرایی واقعی پیدا بکنه شورای همکاری خلیج فارس است که در وضعیت دیگری است. اگر قرار باشه همگرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای غربی گسترش پیدا بکنه باید راه‌های تازه‌ای پیدا کرد و به خصوص کشورهایی مثل عراق در اون سهیم بشن، کشورهای منطقه خلیج فارس در اون سهیم بشن و بقیه کشورهای خاورمیانه و مشکلات به خصوص در رابطه با اسرائیل از بین بره، پایه‌های تازه‌ای ریخته بشه که جای این سازمان اکو رو که یک سازمان در حال کماست جای این رو بگیره.
توضیحات فریدون خاوند، استاد اقتصاد، ساکن پاریس رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هواپیمای بوئینگ متعلق به یکی از خطوط هوایی ارمنستان که گفته میشد مدتی پیش در آسمان ایران ناپدید شده، به گفته یک مقام جمهوری اسلامی در فرودگاه مهرآباد است و تحت تعمیر قرار دارد. در این رابطه بیشتر بشنویم. در پی انتشار اخباری درباره ناپدید شدن یک فروند هواپیمای ارمنی در آسمان ایران، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از فرود این هواپیما در فرودگاه مهرآباد در اوایل اسفند ماه امسال خبر داده است. محمد حسن زیبخش دلیل فرود این هواپیما را درخواست خلبان مبنی بر بروز نقص فنی عنوان کرده و گفته که در حال حاضر یک شرکت هواپیمای ارمنستانی در حال رفع نقص این هواپیما در مهرآباد هستند، گرچه برخی تحلیلگران برداشت دیگری از این رویداد دارند. سورن سارگسیان، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی، در گفتگو با وبسایت ارمنی پان آرمنیان با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته است که این هواپیما توسط شرکت فلای آرمنیا به ایران فروخته شده و عمدن در تهران فرود آمده است. این تحلیل با توجه به سوابق شرکت‌های ارمنی در کمک به دور زدن تحریم‌های ایران مورد توجه قرار گرفته است. آمریکا سال هاست که شرکت های هواپیمایی ایران ایر و ماهان را به دلیل حمل تجهیزات و نیروهای نظامی به سوریه و همکاری با نیروی قدس سپاه تحریم کرده است. اگرچه این اقدام به نظر می رسد از تلاش برخی شرکت های خارجی برای نقض تحریم های ایران جلوگیری نکرده است، به طوری که واشنگتن در طول سال های گذشته شرکت هایی را در کشورهای سوریه، ارمنستان، ترکیه، عراق، قرقیزستان، امارات، تایوان و مالزی شناسایی و تحریم کرده که در زمینه دور زدن تحریم ها و ارائه خدمات و تجهیزات به شرکت های هواپیمای ایران ایر و ماهان فعالیت می کردند. وزارت خزانه داری آمریکا مرداد سال گذشته در هشداری مجدد به خارجی ها و شهروندان آمریکایی هر گونه همکاری با شرکت های هواپیمای ایران را مستوجب تحریم، تنبیه، عواقب کیفری و جزایی اعلام کرد. خبر شروع فعالیت شرکت هواپیمای فلای آرمنیا در کشور ارمنستان اوائل تیر ماه امسال در رسانه‌های این کشور منتشر شد. در اطلاعیه شروع به فعالیت این شرکت آمده که مدیران و کارشناسان این شرکت سابقه فعالیت در شرکت هواپیمایی لوفتانزا را دارند و مقصد پروازهای این شرکت روسیه، خاورمیانه و اروپا است. حالا با فرود آمدن هواپیمای بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی فلای آرمنیا در تهران، رقابت برای مالکیت آن میان چندین شرکت هواپیمایی در ایران شروع شده است. برخی گزارش ها از ابراز تمایل شرکت کاسپیان و شرکت های هواپیمایی ساها و معراج برای در اختیار گرفتن این هواپیمای ارمنی خبر دادند. شماری از خبرگزاری ها در ایران روز پنجشنبه از بازداشت استاندار اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی خبر دادند. پیشتر هم دو نماینده مجلس از تهران در توییت هایی از تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان خبر داده بودند. در این رابطه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
دو سه روز پس از خبر تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان، شماری از خبرگزاری‌ها از بازداشت استاندار اسبق خوزستان خبر دادند. خبرگزاری فارس به نام این مقام اسبق اشاره نکرد، اما خبرگزاری ایسنا او را تنها با حرف میم توصیف کرد. فارس به موارد اتهامی استاندار اسبق خوزستان هم اشاره نکرد، اما ایسنا نوشت که او با اتهام اقتصادی و به دستور مقام قضایی بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم هم نوشت که استاندار اسبق خوزستان با توجه به تکمیل تحقیقات در ارتباط با اتهامات سنگین در یک پرونده اقتصادی با دستور مرجع قضایی احضار و بازداشت شده است. با مروری بر اسامی استانداران خوزستان پس از انقلاب بهمن 57، نام عبدالحسن مقتدایی نزدیکترین نام به دوره غلامرضا شریعتی به چشم می‌خورد. او در اردیبهشت سال 95 از سوی معاون وزیر کشور که بدون اطلاع قبلی به اهواز رفته بود برکنار شد. صندلی او را غلامرضا شریعتی پس از دوره یک ماه تصاحب کرد. عبدالحسین مقتدایی از سوی دولت حسن روحانی به سمت استانداری خوزستان انتخاب شده بود و به مدت 3 سال این سمت را بر عهده داشت. همزمان احمد نادری نماینده مجلس از تهران در توییتی با اشاره به جریان افتادن پرونده غلامرضا شریعتی در قوه قضاییه علت آن را اعمال نفوذ او در پرونده ابرمتهم ارضی و مالک هفت‌تپه امید اسدبگی در دستگاه قضایی دانسته بود. این نماینده مجلس همچنین نوشته بود که غلامرضا شریعتی در راهروهای دادسرا و پشت درب اتاق بازپرس دیده شده است. همچنین نظام الدین موسوی دیگر نماینده مجلس از آغاز رسیدگی به اتهامات استاندار سابق خوزستان خبر داد. نام غلامرضا شریعتی در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری امید اسدبگی مطرح شده بود. اینکه او و همسرش در مجموع 225 هزار دلار هدیه دریافت کردند. با این همه غلامرضا شریعتی این اتهام را رد کرده بود. اما کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها او و شماره دیگری از مقام‌های قضایی و امنیتی خوزستان را به حمایت‌های آشکار و پنهان از امید اسدبگی متهم کرده بودند. دوره استانداری غلامرضا شریعتی همزمان با آن پایان یافت که او به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای پایانی بهمن ماه به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد، موضوعی که انتقادهایی را به همراه داشت. تا کنون مقام‌های رسمی در مورد خبر تشکیل پرونده قضایی برای غلامرضا شریعتی اظهار نظر نکردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه بر لزوم تأمین صلح پایدار و عدالت اجتماعی در این کشور تاکید کرد. همزمان محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که طالبان از او و برخی دیگر رهبران گروه‌های موسوم به جهادی خواستند تا با این گروه بیعت کنند، اما آنان مخالفت کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از فریبا آرام از رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در پیام تصویری به مناسبت 26مین سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر پیشین جهادی گفت که مردم افغانستان در 40 سال از اساسی ترین حقشان که صلح است محرومند و تأمین صلح پایدار را اساسی ترین اولویت حکومت دانست.
و اکنون وقت آن است که این حق اساسی دوباره احیا و تضمین گردد. با استفاده از این فرصت می خواهم به شما اطمینان بدهم که حکومتتان با تمام قوت برای تحقق این خواست بر حق مردم افغانستان تلاش می کند.
محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و مشاور ریاست جمهوری در امور امنیتی در نشست امروز گفت طالبان از او و برخی دیگر رهبران جهادی خواستند تا با این گروه بیعت کنند، اما آنان نپذیرفتند. او از وقت و چگونگی تماس طالبان با این رهبران جهادی چیزی نمیگوید. آقای محقق افزود که طالبان به هیچ یک از تعهدات خود در توافق صلح با ایالات متحده آمریکا عمل نکردند و جنگ را شدت بخشیدند، اتهامی که طالبان آن را رد میکنند.
استادهای گفتن که بله اونا از ما از ما درست پیش بیعت خواستن، یعنی ما باز کمی سهولت است یا بیعت یا میعت یا مثلا بی‌طرفی، اما از استاد ما سفیر جهاد افغانستان خواسته که فقط بیا بیعت کن. شاید از بسیار برادران میره خواسته باشه، یعنی در این رقم دیگر رای صلح بند میکنه اونا. امیدوار هستیم که رای صلح بند نکنه.
طالبان این گفته های آقای محقق را تایید و یا رد نمی کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی به رادیو آزادی نوشته است اگر فرض شود که از کسی تقاضای بیعت شده باشد یا بشود، این چه مشکل دارد؟ وحدت و یکپارچگی بیشک به نفع ملت و کشور ماست. در همین حال یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری صلح تعریف شده عادلانه و پایدار را سه شاخص عمده برای تامین صلح در کشور دارست. آقای قانونی همچنان نقش کشورهای منطقه و جامعه جهانی را در روند صلح افغانستان مهم و تاثیرگذار خواند. در نشست امروز تاکید روی توافق صلح در چارچوب نظام فعلی و حفظ تمامی ارزش‌ها و دستاوردهای چند سال گذشته شد. صلحی که به گفته سخنرانان این مجلس تمام گزینه‌های بازگشت به جنگ در کشور از ریشه برداشته شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت میرسه به گزارش ورزشی این مجله. فریدورز غریب کارشناس ورزشی به بهانه مشکلات مالی باشگاه شهر خودرو در مشهد و واگذاری آن به مسائل و حواشی باشگاه‌های فوتبال ایران پرداخته.
از مشهد خبر رسیده ساختمان باشگاه شهر خودرو از معدود باشگاه‌های خصوصی فوتبال ایران روز گذشته به دلیل عدم پرداخت اجاره بها تخلیه شده. پیش از این هم خبرهای دیگری در مورد وضعیت بدهی این تیم لیگ برتری منتشر شده بود. حتی تربیت بدنی آستان قدس رضوی هم به باشگاه شهر خودرو هشدار داده بود در صورت پرداخت نکردن بدهی نیم میلیارد تومانی خود حق تمرین و مسابقه در ورزشگاه منتسب به این نهاد ثروتمند را ندارد. طبق آخرین خبرها باشگاه شهر خودرو که از مدتی قبل برای مالک آن مشکلاتی به وجود آمده در حال واگذار شدن است. وضعیت باشگاه‌های خصوصی حتی دولتی و نیمه دولتی یا همان خصولتی در ایران به گفته کارشناسان طی چند سال گذشته مبتنی بر ضوابط و اصول خاصی نبوده. به عبارت دیگر عدم وجود یک طرح کامل باشگاهداری منطبق با استانداردهای بین المللی باعث هرج و مرج در راه اداره کردن این باشگاه‌ها بوده است. رحیم زاره رئیس کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره میگوید
تیم‌های لیگ برتر به عنوان خصوصی اومده، اما تابع اون شرکت اقماری مثلا فلان ارزان صنعت هستش. اینها رو ما باید اصلاح کنیم. اینها تیمداری میکنن به جای باشگاهداری. ما باید یک تعریف جامع از نظام باشگاهداری یا حالا نظام جامع باشگاهداری یه قانونی به این نام بیاریم و تعریف کنیم و بیشتر برن به سمت خصوص شدن واقعی.
مجلس شورای اسلامی که خودش یک با مدعی فوتبال و مسائل آن است، چند سال پیش با تصویب یک طرح خام مبنی بر عدم هر گونه کمک مالی به باشگاه‌ها باعث دردسرهای فراوانی برای همین باشگاه‌ها شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز در چند سال گذشته از پرداخت حق پخش مسابقات به باشگاه‌ها که یکی از اصلی ترین درآمد آنهاست خودداری کرده است. وضعیت نابسامان باشگاه‌های فوتبال و خصوصی سازی آنها، خصوصاً داستان دنباله‌دار واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، آنقدر طولانی و کشدار شده که برخی از خود اهالی ورزش به آن به دیده طنز نگاه می‌کنند. مصطفی هاشمی طبا رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی در یک گفتگوی تلویزیونی در این مورد گفته
هر واگذاری غیر قانونی الان.
پس اصلا نمیشه به لحاظ قانونی
به نظر من کرد. ببینید آخه بعضی وقتا میگن اینکه ببخشید میگن مثلا با عمد نمیشه ازدواج کرد میگه ما کردیم شد. چرا کار غیر قانونی میکنن؟ کار غیر قانونی میکنن.
مثال عجیب زدید.
بله.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.